بسم الله الرحمن الرحیم.
به کتاب‌های کهن که مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که شدت توجه به امامت در قرن‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم تا زمان مجلسی، توجه به مسائل امامت قابل مقایسه با توجه به امامت بعد از مجلسی و زمان مجلسی نیست، یعنی قبلا خیلی بیشتر بوده. یکی از این روشنفکرایی که آخوندم هست، 3-4 سال پیش یه صحبتی کرده بود در رد زیارت جامعه، گفته بود که امامت قبلا به این غلظت نبوده، بعد از زمانها و بعد از صفویه مخصوصا غلیظ شده. خیلی حرف هست اینجا برای روشن کردن. یک عرض من اینه که انسان وقتی توی یه جاده بیفته، مخصوصا جاده باطل، شیطان همینطوری وسائل و ابزارها رو فراهم میکنه، با هم جور میکنه، ارنج میکنه که انسان به همون باطلش بیشتر برسه. و الان تمام کسانی که این حرفا رو میزدن اینجوری بودن. یکی از اینایی که خیلی الان اسباب زحمت شده برای جامعه شیعه و ایرانم نیست، خدا شاهده، مطهری زنده بود، یه سخنرانی کرده بود اون آقا در رد آقای مطهری در یه مطلبی، البته خیلی حالا مطلب اعتقادی نبود، خیلی مهم نبود. گفتم خدا رحم کنه. گفتن چرا؟ گفتم این آقا که شاگرد آقای مطهریه، نسبت به استادش اینجوری جسارت میکنه، خدا رحم کنه. اون آقا الان امروز بدترین حرفای ممکن رو نسبت به اصل دین، تشیع، مخصوصا نبوت زده. یعنی میخوام بگم که اگر این حرفا ادامه پیدا کنه، همینطوری شیطون هم وسائل رو جور میکنه در تأیید حرف باطل، هی مطلب پیدا میکنن. اخیراً به مناسبت همین 14 جزوه‌ای که از خونه شما شروع کردم بحثش رو، دنبال شرح حال نویسندگان این کتاب‌های کهن هستم. یکیش همین علی ابن ابراهیم قمی. باور بفرمایید دوستان نزدیک من که در این 3-4 هفته اخیر، مخصوصا 2 هفته اخیر، اینقدر احساس کوچیکی میکنم نسبت به علی ابن ابراهیم قمی و اینقدر احساس بزرگی میکنم برای علی ابن ابراهیم قمی که تا حالا تو زندگی 64 سالم برام پیش نیامده بود. چقدر این مرد بزرگ بوده، چقدر اینا فوق‌العاده بودن. تمام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو علی ابن ابراهیم قمی نوشته که اثبات کنه اکثر آیات قرآن درباره اهل بیته. اصلا برای این نوشته. و تمام احادیثی که جمع کرده اینجا آورده که از ابراهیم ابن هاشم قمی که پدرشه، چون این علی اسمش، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، پدرش که ابراهیم ابن هاشم قمی است پدرشه، تمام این روایات رو از پدرش نقل کرده، با استادش پدرش بوده. پدرش هم روایات رو اکثرش رو از محمد ابن عمید نقل کرده که امام باقر رو دیده، امام صادق رو دیده، امام کاظم علیه السلام رو دیده، و روایات فوق‌العاده که همه هم گفتن علی ابن ابراهیم حرف نداره. قمی قرن سوم و چهارم، اوائل قرن چهارم، استاد کلینیه، 11 و 12. مرحوم کلینی بسیار از علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده. کلینی 22 سال بعد از علی ابن ابراهیم قمی به وفات کرده، چون اون 307، کلینی 329 وفات کرده. و یکی از مشایخ ثقت الاسلام کلینی است و این از افتخارات کلینی است که شاگرد او بوده و ازش نقل کرده و روایاتش رو توثیق کرده. اینا رو مقدمه گفتم برای این نکته. در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که به تبع او مرحوم صافی، مرحوم فیض کاشانی که شاگرد ملا صدراست و استاد مجلسی بوده، به مجلسی اجازه روایتی داده چون قبل از مجلسی وفات کرده، ایشون 1091 به رحمت خدا رفته، مجلسی 1111 عرض کنم که به رحمت خدا رفته، 20 سال تقریبا قبل از مجلسی، این مرحوم فیض کاشانی بسیاری از، حالا که با تفسیر قمی اینقدر آشنا میشم میبینم چقدر از مطالبش از تفسیر قمی گرفته، همونطوری که اون موقعی که با تفسیر مرحوم علامه طباطبایی بسیار کار میکردم دیدم که ایشون بسیاری از دیفرنس های مطالب روایی و درستش رو از فیض کاشانی و تفسیر صافی گرفته، مرحوم علامه طباطبایی. حرف اینه این دوتا مفسر که یکیش مال قرن 11 و 12 یکیش مال قرن 3 و 4 راجع به امامت حرفشون اینه، میگن که خداوند متعال جهان را آفریده برای هدفی، هدف از آفرینش جهان اهل بیتم، برای اینکه در قرآن کریم در سوره زاریات گفته که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و در سوره یاسین گفته و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و در صراط المستقیم گفته و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا تا بقیه آیه. این ستاره که با هم دیگه زمیمه میکنیم در میاد که صراط المستقیم امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین هستن که الان عرض کردم. علی ابن ابراهیم قمی، فرات کوفی که یه خورده قبل از ایشون بوده یا همزمان ایشون بوده، و عیاشی که اونم خیلی قدیمی است، و بصائر الدرجات ابن فرخ که اونم زمان امام عسکری علیه السلام بوده، و علی ابن ابراهیم قمی زمان امام حسن عسکری علیه السلام بوده منتها در قم بوده، اینا قمیینن و کسانی هستن که حدیث رو از کوفه آوردن به قم و نشر کردن و استاد تربیت کردن. همه اینا یه حرف میزنن، میگن هدف از خلقت خدا وجود حجت و امامه، و بشر اگر بخواد به هدف خدا برسه باید نسبت به امام، امام زمانش، ائمه، سه تا فاکتور پیدا کنه: المعرفه، المحبه، التبعیه، یعنی شناخت شناسی، محبت و پیروی. اون وقت مرحوم فیض اینو میگه، اینو علی ابن ابراهیم قمی نگفته، مرحوم فیض میگه، میگه خداوند متعال در قرآن کریم همه این سه تا فاکتور رو، یعنی شناخت، محبت و پیروی رو در یک واژه جمع کرده و اون واژه واژه ولایته، گفته انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. وقتی میگه ولی شما امیرالمؤمنینه یعنی سرپرست شما امیرالمؤمنینه، سرپرست خدایی شما امیرالمؤمنینه، یعنی امیرالمؤمنین رو باید بشناسید، بهش محبت پیدا کنید، ازش تبعیت کنید. مرحوم فیض کاشانی و علی ابن ابراهیم قمی و فرات کوفی و ابن فرخ محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات و بقیه، اونایی که حدیثی هستند، مخصوصا علی ابن ابراهیم قمی، نه چون خیلی نزدیکن به زمان ائمه، یعنی علی ابن ابراهیم قمی از امام صادق علیه السلام با دو تا واسطه نقل میکنه، پدرش از محمد ابن ابی عمر و او از امام صادق از امام باقر علیه السلام، خیلی نزدیکن، لذا روایاتشون کمتر احتمال تحریف و تغییر و کم و زیاد و اینها داره. تمام اینا گفتن که معرفت الله یعنی معرفت امام. این حدیث رو براتون یه بار به نظرم یا دو بار خوندم، اگر خوندم بازم عرض میکنم مضمونشو، در کتاب شریف کافی هست، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه در باب معرفت الائمه و رد الیهم، بابش همینه، اگه کافی داشته باشید اینجا نشونتون میدم. توصیه هم میکنم به همه شما که یه سری از این کتاب ها، نمیگم الان یه کتاب خونه بزرگ، ولی یه سری از این کتاب ها رو تو خونه داشته باشیم برای فرزندانمون که اینها به اصطلاح میراث‌های گرانبهاست و خودش یک راه، یه فایلی باز کردن برای فرزندانمونه. در اون باب، باب و معرفت الائمه و رد الیهم، یعنی احادیث رو نقل کرده که ما باید امام‌ها رو بشناسیم و کارامون رو به اونها مراجعه کنیم، به اصطلاح برگردونیم. روایت نقل می‌کنه از امام باقر علیه السلام، فکر می‌کنم از ابو خالد کابلی هست، یه تردید کوچولو دارم، حضرت می فرمایند که ابو خالد، من عبد الله ولم یعرف الله، کسی که خدا را عبادت کند اما خدا را نشناسه در زلالته، در گمراهیه. باید اول خدا را شناخت بعد عبادت کرد. اینو میگه، سکوت میکنن حضرت. بعد ابو خالد میپرسه که یبن رسول الله فما معرفت الله، شناخت خدا چیه؟ حضرت میفرمایند که ابو خالد، معرفت الله تصدیق الله، معرفت خدا اینه که خدا رو باور کنی. تصدیق فقط اقرار نیست، باور قلبیه، یعنی آن را راست دانستن، درست دانستن. تصدیق ماشین هم که به ما میدن معناش اینه که ما را راستگو میدانن که رانندگی بلدیم، پارک بلدیم، نمیدونم سرعت بلدیم. تصدیق یعنی چی؟ یعنی باور. معرفت الله یعنی باور کردن خدا، و تصدیق رسوله و باور کردن پیغمبر. معرفت الله پرسیدم ها؟ نه، معرفت الله یعنی باور کردن خدا و باور کردن رسول خدا. دیگه چی؟ ول ایتمام به امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده. ایتمام باب افتعاله، یعنی پذیرش امامت و رهبری اونها. معرفت الله یعنی رهبری و الگو بودن ائمه و امیرالمؤمنین رو بپذیری، ایتمام امامتشون رو بپذیری. تموم شد؟ نه. والبراءه من اعدائهم، و بیزاری از دشمنانشون. اینجوری شد. آقا شناخت خدا یعنی چی؟ یعنی باور خدا، باور رسول خدا، پذیرش امامت امیرالمؤمنین و ائمه، بیزاری از دشمنانشون. من اینو اولین دفعه که برای بچه‌ها توضیح می‌دادم گفتم که فکر می‌کنم، حالا همینجوری به طنز میگم، ابو خالد فکر کرده که حضرت غافل شدن از سوال این. این یه سوالی کرده، حضرت یه سوال دیگه جواب. من راجع به معرفت الله پرسیدم، شما میگید پذیرش امامت امیرالمؤمنین و بیزاری از دشمنانش، این که معرفت الله نیست. حضرت وقتی این روایت تموم میشه آخرش دوباره میفرمایند ها کذا یعرف الله، خدا اینجوری شناخته میشه. یعنی مثل این که یه نخی رو شروع میکنن، یه بیسی رو، یه سیکلی رو، دوباره سر دوتا نخ رو با هم میبندن. ها کذا یعرف الله. سخنی که اون روز گفتم و همون امروز و برای شما هم عرض میکنم، به بچه ها گفتم که بچه ها به شاگردانمون معرفت الله یاد بدیم، به فرزندانمون معرفت الله یاد بدیم. محور زندگیمون الگوشناسی باشه. اگر الگوشناسی باشه، همونطوری که الان محور زندگی ما الگوشناسی است برای همه کارمون، میخوام فرش بخریم، کاتالوگ داره، نمیدونم عرض کنم بوردا داره، مجله داره، کتاب داره، سی دی داره، میخوام عرض کنم که نمیدونم پارکینگ درست کنیم، برای پارکینگمون الگو دارن، مجله دارن، نمونه دارن، دکوراسیون دارن، دیزاین دارن، از این حرفایی که شما بهتر از من بلد هستین. اگر ما امام زمان صلوات الله علیه رو در زندگی خودمون ملموس معرفی کنیم، البته شرطش اینه که خودمون در تار و پود وجودمون، به بچه های امروز میگم در هارد وجودمون، جا افتاده باشه که امام زمان علیه السلام محور زندگی ما هستن، به الگوی زندگی ما هستن، خیلی به درد میخوره. اون وقت آدم میبینه اینی که گفتن که من مات ولا یعرف و امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، من دان به غیر امامن، کسی که دین داشته باشه امام نداشته باشه دین نداره، اینا تعبیرات روایاته. و ما نودیش احدون بشیء کما نودی بالولایه، هیچ کس برای هیچ مسئله مثل ولایت صدا نشده، ندا داده نشده. و اینکه پیغمبر اکرم در خطبه قدیر میفرمایم فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، نسبت به خطبه قدیر گفتن امیرالمؤمنین و اون مطالبی که اونجا گفتن، با اینکه یک دور اصول عقاید گفتن، به خاطر اینکه امامت محوره. به بچه های مدرسه گفتم که آقایان معلمین، اگه در مدرسه شما محور شخصیت وی آی پی و الگو و پیشرو و پیشوا امام زمان باشه، بچه ها گمراه نمیشن و بچه ها اعتقاداتشون از شما میگیرن و از این سن میگیرن. یه نکته ای که واقعا آقایون مهمه اینه که اونجا به بچه ها گفتم، یعنی به معلمین گفتم، شما ضمن این که معلم هستید سعی کنید تو خانواده هاتون، اغلبتون هم ازدواج کردین، با اینکه جوان هستن اغلبشون ازدواج کردن، سعی کنید تو خانواده هاتون معلم زنانتون و فرزندانتون بشید. این جواب میده و نشون دادیم و نشون داده شده کسانی که در خانه معلم هستند موفق بودند در انتقال مفاهیم دینی و اخلاق دینی و فرهنگ دینی به فرزندان. انشالله امام زمان صلوات الله علیه رو برای خانواده هامون زنده نشون بدیم، امام زمان رو برای خانواده هامون فعال نشون بدیم، ناظر. یکی از القاب امام زمان چیه؟ عین الله. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. در دعاهایی که داریم به امام زمان گفته شده عینه ناظره، یعنی چشم بینای خدا. به بچه‌هامون نشون بدیم که ما در منظر امام زمان، در اینترفیس امام زمان، مونیتور وجود ما رو همیشه امام زمان علیه السلام می‌بینند و نگاه می‌کنند که این اعتقاد برای فرزندان ما انشالله جا بیفته. خداوند انشالله همه شما و فرزندانتون رو در عمر طولانی بر در خانه امیرالمؤمنین و امام زمان صلوات الله علیه نوکر و کنیز و خدمتگزار قرار بفرماید. خداوند انشاءالله بهترین سلامها و درودهای ما رو به آستان مقدس امام زمان ابلاغ بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.